بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بیان می کنم که اما بعد، فهازا مختصر مضبوط فی علم النحو جمعت فیه مهمات النحو علی ترتیب الکافیه. اینجا لفظ اما رو داریم، اما به فتحه همزه و تشدید میم. خب میدونید که وجوه مختلف در این لفظ هست، اما، اما، اما و امثال اینها. فعلا اون لفظی که ما اینجا داریم فتحه همزه و تشدید چیه؟ تشدید میمه. فرمودن اما بر سه وجه. وقتی به کتاب مغنی مراجعه بفرمایید، این سه وجه اونجا ذکر شده. فقط به صورت کلید واژه عرض میکنم و اونی که مد نظر ماست اون رو پیگیری میکنم. وجه اول اما، بهش میگن اما یه شرطیه، در ذهن مبارکتون حفظش کنید، اما یه شرطیه. دوم فرمودن اما یه تفصیلیه. سوم فرمودن اما یه تأکیدیه. در اینجا وقتی که ایشون گفتن اما بعد، اینو بدونیم که منظور اما یه شرطیه است. اما یه شرطیه در واقع همون مهما بوده، اصل لفظ او مهماست و اتفاقا خود مهما هم معنای شرطی در دل خودش داره. به قول آقایون ادبا میگن مهما یکن من شیئن. لفظ بعد رو ملاحظه بفرمایید که آمده است اما بعدو. این لفظ بعد یکی از غایات اولا، و لفظ بعد مبنی بر ضم است، لذا شما بایستی تلفظش کنید بعدو، چون مضاف الیه لفظ بعد اینجا حذف شده و معنای او در نیت. بنابراین اما بعد اینطور میشه، مهما یکن من شیئن بعد الحمد و الصلات. بعد فرمودن فهازا مختصر مضبوط فی علم النحو جمعت فیه مهمات النحو. این هازا که ملاحظه میفرمایید، هازا رو بهش میگن اسم اشاره. اسم اشاره همیشه نیاز به چی داره؟ نیاز به مشارون الیه داره. و مشارون الیه این هازایی که اینجا هست که نویسنده میگه هازا کتاب الهدایه، خب مشارون الیه کیه؟ فرمودن که مشارون الیه این هازا اون مطالبی هستش که فعلا در ذهن مؤلفه، و چون کل کتاب هدایه رو ننوشته و فقط در ذهن او هست، این هازا مشارون الیهش مطالبی هستش که در ذهن مؤلف و نویسنده است، و نویسنده اونها رو به قول معروف نازل منزله محسوس و مشاهد قرار داد، و در واقع به ما فی ذهن خودش داره به وسیله لفظ هازا اشاره میکنه. به این جهت که خطبه رو میبینید در اول قرار داده شده، اگر همین خطبه بعد از تصنیف و تألیف کتاب بود، مثلا آخر کتاب بود، ما قطعا میگفتیم که مشارون الیه همون مطالبی است که در داخل کتاب به اصطلاح به صورت خطوط و به صورت نوشته ها شما ملاحظه میکنید. ولی اگر کتابی هنوز نوشته نشده باشه و فقط سطر اول میبینید که مصنف نوشت هازا کتاب الهدایه، این رو باید بگیم این هازا مشارون الیه، او همون محتویات ذهن اوست که قرار است در آینده روی مثلا برگه های کاغذ به عنوان کتاب بیاد نوشته بشه. بعد کلمه مختصرون رو ملاحظه می فرمایید، مختصرون مضبوطون، این مختصر اینه که کلام از نظر الفاظ موجز و در هم فشرده است، مختصر به همین معناست، اما از نظر معنا این کلامی که برای شما به عنوان هدایه آوردم از نظر لفظ موجز فشرده است، اما از نظر معنا پرمحتوا و کثیر الفائده است. این پیامیه که مختصر برای همه ما داره. خب بعد لفظ مضبوطون رو داریم، مختصرون مضبوطون. مضبوط یعنی این که این کلامی که برای شما دارم به عنوان کتاب هدایه، این خالی از حشو و زوائده و یحتمل بر این که مضبوط به این معنا باشه که همه مسائل این کتاب مختصر و کتاب پر از معنا همش تحت قاعده و قانونمند هستش. این مضبوط به معنای قانونبندی هم ذکر شده. خب که این مختصر در رابطه با علم نحوه و جناب مصنف میگوید که جمع کرده ام در این مختصر مهمترین نکات نحوی رو علی ترتیب کافیه. اینجا گفتن که اختلاف هست در این که مؤلف این کتاب هدایه چه کسی بوده و بعضی ها گفتن ابن حیان اندلسیه، بعضی ها گفتن که زبیر بصری ابن احمد شافعیه، بعضی ها گفتن عبدالجلیل فیروز غزنویه، بعضی ها گفتن که ابن دروسویه عبدالله ابن جعفر هستش و امثاله. و همچنین بر افواه و السنه مشهوره که هدایه از نوشتجات دختر ابن حاجبه، این هم مشهوره، ولی خب تا حالا اون مدرکی که باید در این رابطه به دست بیاد حاصل نشده. ظاهرن اینه که بایستی همون ابو حیان مؤلف این کتاب هدایه باشن. علی حال مؤلف هدایه میگه که کتابم رو مثل کتاب کفایه ابن حاجب تنظیمش کردم، یعنی همونطوری که در کتاب کافیه ابتداعا بحث اسم و بعد از اون بحث فعل و بعد بحث از حروف شده و همچنین خود اسم اول اومده مرفوعات رو بعد منصوبات رو و بعد مجرورات رو آورده الی آخر، در این مختصر خودمون به نام هدایه هم ما همین روش رو در پیش گرفتیم. این رو هم دوستان اشاره بکنم که کتاب کافیه کتابی است مختصر و فشرده در علم نحو و شاید دقیقاً به اندازه همین هدایه فعلی باشه که در پاکستان شهرت بسزایی داره و یکی از کتاب‌های درسی اونها به حساب میاد. مؤلف کتاب کافیه آقای جمال الدین ابی عمرو معروف به ابن حاجب، نحوی مالکی است و از کسانی که کافیه رو شرحش کردند علامه بزرگوار شیخ رضی الدین استرآبادی و جناب ملا جامی هستند. در ادامه عبارت ایشون فرمودند که علی ترتیب الکافیه مبوبا و مفصلا، یعنی این واو رو در مبوبا میتونیم مفتوح بخونیم و میتونیم مکسور هم بخونیم بگیم مبوبن. حالا دلیلش هست مفصلن هم همیطور مفصلن یا بخوانیم مفصلن. بنابراین این واو و صاد رو میشود هم مکسور خواند. اگر مکسور خواندیم صیغه اسم فاعل درست میشه، بنابراین که ما بیایم حال از ضمیر متصل مرفوعی در اون کلمه جمعتو بود که یکی دو سطر قبل خواندیم، این در جمعتو، این تای جمعتو که ضمه روی او هست بهش میگن ضمیر متصل مرفوعی. اگر ما به صیغه اسم فاعل خواندیم حال از ضمیر جمعتوه. از اون طرف می شود مفتوح، یعنی به صیغه اسم مفعول بخونیم. بنابراین که بیان حال بگیریم از ضمیر مجروری. ضمیر مجروری کجاست؟ در کلمه فیه. یه سطر برید بالاتر کلمه فیه رو میبینید، این هایی که بر سر فیه اومده بهش میگن ضمیر مجروری. یه حال براش میاریم، اون حال میشه مبوبن و مفصلن، یعنی به صیغه اسم مفعولی که حال بشه از ضمیر مجروری. خلاصه این که مختصر رو به صورت باب باب و فصل فصل نوشتم. خلاصه این که این باب باب و فصل و فصل رو در داخل متن که وارد شدیم ملاحظه خواهید فرمود. فرمودن الباب الاول فی الاسم المورب و الباب الثانی فی الاسم المبنی و الفصل الاول فی تعریف الاسم و الفصل الثانی فی اصناف الاعراب و غیر هما. بعد عبارتی دارن ایشون میفرمان به عبارت واضحه مع ایراد الامثله فی جمیع مسائلها. این به عبارت واضحه جار و مجروره. خب بعد متعلق میخواد دیگه، متعلق است به جمعتو که قبلش اومده بود صحبت کردیم. معنا اینطور میشه من نویسنده کتاب هدایه جمع کرده ام به عبارت واضحه، با یه سبک ساده، عبارت ها روشن واضحه، یعنی عبارات رو روشن و خالی از هر به اصطلاح قید و تکلف انتخاب کردم. و در این حال مع ایراد الامثله، یعنی در این حال اومدم برای شما در کنار هر قاعده‌ای برایتان مثال زدم. در تمام مسائل این مثال رو آوردم، فی جمیع مسائلها توضیح دادم. این توضیحات من به وسیله مثال هاست. من غیر تعرض للعدلت والعلل. اینجا دو تا لفظ به کار بردن، یکی ادله و دیگر علل. دلیل و علت دو لفظ مترادفن که تقریبا به یک معنا میان، البته نقطه های افتراق و اختلافی هم دارن. پس بنابراین ایشون بیان میکنن که من برای هر قاعده‌ای که ذکر شده اومدم مثال آوردم اولا، و متعرض دلیل و علت قواعد و قوانین نحویه اون نشدم. این دلیل و علت ها رو گذاشتم مثلا برای کتاب سیوطی، انشالله اونجا بخوانید. بعد فرمودن لئلا یشوش ذهن المبتدی عن فهم المسائل. یشوش که آورد، این رو میشه به قول معروف مبنی للفاعل و همچنین مبنی للمفعول بخونیمش. جناب مصنف نیاوردن ادله و علل که ایشون فرمودن من ادله و علل رو ذکر نکردم در این کتاب خودم، علت این نیاوردن رو با این لام بر سر لعلا بخوان بیان کنن. میگن علتش اینه که ذهن آیان مبتدین در به اصطلاح خواندن این کتاب آشفته و مشوش و پریشان نشه، چون شخص مبتدی استعداد فهم همه دلیلها و همه مسائل رو نداره. به همین جهت من هم از ذکر دلیلها و علتها خودداری کردم تا اینکه بتونه اصول مسائل که غرض اصلی هستش اینها رو به خوبی فرا بگیره. بعد ایشون فرمودن و سمیته بالهدایت رجاء الی ان یهدی الله تعالی به الطالبین و رتبته علی مقدمه و ثلاث مقالات و خاتمه به توفیق الملک العزیز العلام. سمیته بالهدایه یعنی این که من نویسنده این مختصری که برای شما آماده کردم این رو نامش رو هدایه گذاشتم و امیدوارم که رجاءن یعنی امید دارم که خدای متعال به سبب این کاری که انجام دادم به اصطلاح طالبین علم نحو رو به خوبی هدایتشون بکنه. و رتبته علی مقدمته می فرماید که ترتیب دادم یا مرتب کردم این مختصر یعنی این کتاب هدایه رو بر یک مقدمه و سه مقصد و یک خاتمه که شاید اون کسی که این کتاب رو نسخه نویسی کرده این کلمه خاتمه رو اضافه کرده باشه خودش، چون در این هدایه خبری از خاتمه نیست، ولی خوب یک کلمه خاتمه هم بیان شده. بعدم فرمودن به توفیق الملک العزیز العلام، بای به توفیق بهش میگن بای سببیه که بعدن میخونیم. ملک یعنی فرمان روا و همون مالک خود ما میگیم پادشاه. عزیز یعنی غالب، عزیز به معنی غالبه. علام صیغه مبالغه علم، علام یعنی بسیار عالم.